تفاوت‌های یک زکامی و سرماخوردگی ساده را با مریضی انفلوانزا که یک عفونت ویروسی پر سر و صدا با تب‌های شدید، سردرد و بدندرد شدید، سرفه‌های خشن و سخت و حال عمومی بد هست بیان کردند. در رابطه با عوارض و پیامدهای سرماخوردگی هم گفتند که ممکن است سینوس‌ها مصاب و مبتلا شود، سینوزایتیس بته، ممکن است گوش میانی عفونت بگیره، اوتیتیس ایجاد شود و یا اینکه عفونت وارد ششها و ریه های ما شود، سینه بغل و سینه پهلو به وجود بیاید. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، یک بحث بسیار مهم و ضروری که وجود داره موضوع درمان و معالجه زکامی ها و سرماخوردگی هاست که واقعا چه اقداماتی باید برای معالجه و مراقبت صورت بگیره. مخصوصا من اینجا یک توضیح بتون وقتم میگیرم که استفاده از آنتیبیوتیک و چرک خشکن و خشکننده ها متاسفانه هم توسط خود مردم و با اصرار و درخواست مکرر خود خانواده مریض از دواخانه ها یا توسط خود دکتران معالج در معاینه خانه ها و کلینیک ها وسیعا آنتیبیوتیک ها استفاده میشه. و متاسفانه دکتر صاحب امروزه در بسیاری از جاها از جمله در افغانستان استفاده از آنتیبیوتیک های بخصوص باز نو رقم تزریقی و زرقیش بسیار عادی و معمول شده. یعنی آنتیبیوتیک ها و خشک‌کننده های مثل سیفتریاکسون، پنیسیلین ها مثل نقل و نبات متاسفانه برای مردم بیچاره و بدبخت ما تجویز و نسخه میشه. اونا هم بدون هیچ اطلاعی به شکل گسترده و مکرر تحت درمان با اینمی آنتیبیوتیک ها و چرک خشک‌کن ها قرار میگیرن. حالا سوال ایست که آیا استعمال و استفاده از این همه آنتیبیوتیک واقعا ضرورت داره برای زکامی و سرماخوردگی؟
عرضم به خدمت شما که واقعا اینه که شایع‌ترین علت سرماخوردگی عفونت‌های ویروسی هستن و آنتیبیوتیک‌ها هیچ نقشی در درمان عفونت‌های ویروسی ندارن، مگر اینکه عارضه دار باشه، همون 10-15% که عرض کردم، سینوزیت، عفونت گوش میانی پیدا کرده باشن یا عفونت‌های سیستم تنفسی تحتانی، اونها با تشخیص پزشک نیاز به آنتیبیوتیک دارن.
بله،
خیلی وقتا مادرها پدرها کم حوصله هستن و مراجعه میکنن، از همون اول فکر میکنن که باید آنتیبیوتیک استفاده کنن. این باور غلط رو اصلاح کنیم و این باور درست رو جایگزین کنیم که با آنتیبیوتیکا رو ویروس ها نقشی ندارن و این داروهایی که وارد بدن فرزند دلبندتون میشه از یه راهی باید دفع بشن، اکثرشون از راه کبد و کلیه دفع میشن. هر داروی میتونه مقدار مختصری عارضه ایجاد کنه که تجمع این عوارض در سنین آینده، در سنین بزرگسالی، میتونه واسه فرزند دلبندتون مشکل ساز بشه.
بله،
اگر این رو بپذیریم، حوصله‌مون رو بیشتر کنیم، میتونیم که با سرماخوردگی خیلی راحت کنار بیایم و این دوران رو سپری کنیم.
دکتر صاحب، یکی از سوالات دیگه در زمینه مراقبت و کنترل مریضی اطفال زکام و سرماخورده، مسئله نگهداریشان در محیط اتاق و خانه است، از نظر دما و حرارت و رطوبت و خشک بودن هوای اتاق، که آیا اتاقشان سرد باشه، گرم باشه، چطور باشه، هوای اتاق خشک باشه یا یکی مرطوب و تر باشه. دیگه مسئله بخورها که معتقد هستند بخار آب و سایر ترکیبات و مایعات گیاهی و دارویی که میگن بخارشان میتونه مفید باشه، ای آیا ضرورت داره؟ در این رابطه هم معلومات بتین.
بله، این یه موزلی است که همه پدر مادرها باش درگیر هستن. واقعیت اینه که ببینید، مرطوب کردن هوا در سرماخوردگی کمک میکنه از چند جهت. یکی این که باعث میشه ترشحات بینی بعد از یه مدتی غلیظ میشن، چسبناک میشن. خب اگر هوا مرطوب نباشه اونا خشک میشه و خودش انسداد ایجاد میکنه، به خصوص هرچه سن بچه کوچیکتر باشه میتونه این مشکل ساز بشه و علائمی مثل سرفهشون رو تشدید کنه. ولی اگر هوا مرطوب باشه باعث میشه این ترشحات در قطع از خشک شدنش جلوگیری کنیم و راحت تر خارج بشن. به همجد پس مرطوب کردن منزل در سرماخوردگی رو ما توصیه میکنیم.
بله،
بخور سرد یا گرم به طور مستقیم بالا سر بچه بذارن چنین چیزی دیگه نیست. یعنی ما میگیم یه دستگاه بخور یه گوشه خونه بذارن. در شهرهایی مثل تهران که هوا در فصل زمستان خیلی خشک است، که هوای خورده مرطوب باشه تا جلوگیری کنه از این غلیظ شدن ترشحات. از یه طریق دیگه یادمون باشه که مرطوب کردن هوا میزان انتقال عفونت‌های تنفسی نسبت به نفر دیگر رو کاهش میده، به همین جهت در این جهت هم مؤثر است.
بله،
ولی اینکه بخوایم هوا رو خیلی مرطوب کنیم، نه، چه این چیزی توصیه نمی‌کنیم. به خصوص خیلی از بچه‌ها زمینه آلرژی اون پایین توی باطنشون دارن که میتونه مرطوب کردن بیش از 40% هوا باعث تشدید آلرژی بشه. دمای اتاقشون هیچ تفاوتی با بقیه بچه‌ها نداره. در زمانی که خود تب دارم باید حواسمون باشه که از گرم کردن بیش از حد بچه بپرهیزیم. در حالت معمول هم دما مثل بقیه افراد خانواده حدود 24 درجه دمای استانداردی هستش که میتونن داشته باشه.
دکتر صاحب رضایی، طفلی که زکام شده و سرما خورده یا یک عفونت ویروسی داره، اگر تب هم داشته باشه، آیا میشه که واکسین های طفلم زرق بکنن و زده شوه؟ یعنی تب و زکامی داشته باشه و وقت واکسینش هم شده، اینا چه کار باید بکنن؟
سوال خوبی است. اگر هر عفونت ویروسی که تب بالا نداشته باشه میتونه واکسن بزنه. تب خفیف یا علائم سرماخوردگی معمول مانعی برای واکسن زدن بچه نیست.
بسیار تشکر از توضیحات خوبی شما دکتر صاحب. یکی از مشکلات و نقاط قابل بحث استفاده از دواهای ضد زکامی و سرماخوردگی است که خب هم مخصوص کودکان و اطفال و هم برای بزرگسالان. آیا ضرورت داره که اینمی دواها از هر گروه سنی برای خودش باشه؟ یعنی فرق نمیکنه، مثلا میشه قرص یا تابلت بزرگساله یا آدم کلانه نصف بکنیم بشکنانیم و اون نصفشه به طفل بدیم؟ آیا این کار درست و علمی است یا نه ضرر داره؟
توی یه سری از سنین برخی از داروها اصلا ممنوع هست. توی زیر 2 سال خیلی از این داروهایی که ترکیبایی که توی قرص‌ها و شربت‌های سرماخوردگی هست اصولا ممنوع هست و اجازه استفاده از اون رو ندیم.
بله.
بالای 2 سال بیشتر بحث اون میشه که بر اساس وزن بچه مقدار دارویی که نیاز داره. خب قطعا نسبت به آدم بزرگسالی که 70-80 کیلو هست میزان دارو فرق میکنه. به همین جهت باید میزانش حساب بشه. یه بچه 10 کیلویی، بچه 15 کیلویی، 20 کیلویی، اینا میزان‌های متفاوتی از دارو نیاز دارن، بر اون اساس تجویز باید بشه.
با تشکر و سپاس از دکتر صاحب رضایی از توضیحات خوبشان، با امید سلامتی شما و اطفال نازنینتان، از شما شنوندگان عزیزم خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، در این بخش خبری خدمتگزار شما خواهم بود. چند ماه پس از فروپاشی اردوی پیشین افغانستان، دولت طالبان از روی کار آمدن یک اردوی تازه در این کشور خبر می دهد. وزارت دفاع دولت طالبان اعلام کرد کار برای ایجاد اردوی 100,000 نفری در کشور در حال پیگیری است. عنایت الله خارزمی سخنگوی این وزارتخانه می گوید کار برای ایجاد اردوی تازه تا 80% پیش رفته و نیروهای دولت طالبان در اولویت ملحق شدن با آن هستند. سخنگوی وزارت دفاع طالبان گفت برای تشکیل اردوی تازه کمیته 20 نفری تعیین شده و این کمیته سرگرم تصمیم‌های نهایی در این باره است. عنایت الله خارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان افزود وظیفه این کمیته این است که بر اساس نیازها و ضرورتها یک تشکیلات منظم را در وزارت دفاع آماده کرده و سازماندهی کند. هرچند طالبان از آغاز کار دوباره شماری از کارمندان و نظامیان پیشین وزارت دفاع خبر می‌دهد، اما برخی از نظامیان پیشین خواهان با کارگیری بیشتر از تجربه‌ها و دانش نظامیان پیشین هستند. در همین حال عزیز مجددی استاد دانشگاه اضافه کرد اردوی ملی باید متشکل از تمام اقوام کشور باشد، همچنین از نیروهای متخصص اردوی قبلی هم در اردوی جدید استفاده شود. شمار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در حکومت گذشته به 352 هزار تن می رسید. از این میان 190 هزار تن نیروهای اردو را تشکیل می دادند. طالبان از استقرار بیش از 100 نظامی آموزش دیده در امتداد خط دیورند خبر دادند. مقامات طالبان در قول اردوی 203 منصوری در ولایت پکتیا می گویند بیش از 100 نفر از اعضای این گروه پس از پایان آموزش های نظامی در این قول اردو در امتداد خط دیورند در جنوب شرقی افغانستان مستقر می شوند. خط دیورن مرز بین پاکستان و افغانستان و همواره مورد اختلاف بین دو کشور بوده است. طالبان در روزهای اخیر از ایجاد حصار مرزی از سوی نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورن جلوگیری کرده است. حصارکشی یک جانبه مرز مورد مناقشه سوی پاکستان از دلایل اصلی تیره شدن رابطه بین دولت‌های قبلی افغانستان و اسلام آباد بود و تقابل طالبان با نظامیان پاکستانی نشان می‌دهد که دیورن همچنان موضوعی بحث برانگیز بین دو کشور باقی مانده است. طالبان ادعای آمریکا را درباره نقش این گروه در آزادسازی مهاجم حمله به میدان هوایی کابل از زندان باگرام رد کرد. در پی انتشار تصویر مهاجم حمله انتحاری به میدان هوایی کابل در روزنامه نیویورک تایمز، این روزنامه به نقل از مقامات آمریکایی نوشته است که عامل این حمله عبدالرحمن لوگری پس از سقوط دولت غنی به دست طالبان از زندان باگرام آزاد شده بود. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان امروز در توییتی با تکذیب این که مهاجم از باگرام آزاد شده بود نوشت که فاصله زمانی فروپاشی زندان باگرام تا حمله به میدان هوایی به قدری کوتاه بود که فرد آزاد شده از زندان نمیتوانست در این مدت چنین حمله ای را انجام دهد. کریمی گفته است که قبل از ورود نیروهای طالبان به شهرها زندانها شکسته شده و برخی از عاملان داعش آزاد شده بودند. با این حال او افزوده است که نیروهای طالبان بیشتر افراد داعش را دوباره توقیف کرده یا از بین بردند. حدود 4 ماه پیش عملیات تخلیه آمریکا از میدان هوایی کابل هدف حمله انتحاری قرار گرفت که در نتیجه آن 13 نظامی آمریکا و حدود 200 افغانستانی کشته شدند. مسئولیت آن حمله را گروه داعش به عهده گرفته بود. فعالیت اداره گذرنامه افغانستان متوقف شده است. عالم گل حقانی رئیس اداره گذرنامه دولت موقت طالبان در افغانستان دیروز اعلام کرد اداره صدور گذرنامه به دلیل مشکلات امنیتی تعطیل شده است و پس از اتخاذ تدابیر امنیتی فعالیت خود را دوباره از سر می‌گیرد. این در حالی است که پیش از این طالبان اعلام کرده بود درخواست گذرنامه در کابل تنها به صورت آنلاین انجام و پذیرفته می‌شود. بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار از افزایش محدودیت فعالیت ورزشی و دسترسی به خدمات صحی برای زنان افغانستان خبر داد. دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار با استناد دیدبان حقوق بشر گزارش داد فعالیت ورزشی زنان و دسترسی آنها به خدمات بهداشتی محدود شده، چون طالبان با آنها توصیه کرده که بدون محرم به مراکز ورزشی و بهداشتی نروند. سیگار در گزارش خود به متفرق کردن تظاهرات زنان توسط تیراندازی هوایی و جلوگیری از کار زنان در ادارات دولتی و مؤسسات امدادرسان اشاره کرد. طالبان هفته گذشته از تظاهرات زنان در کابل جلوگیری کردند. شرکت کنندگان در این تظاهرات گفتند که تیراندازی هوایی طالبان سبب ایجاد ترس میان معترضان شد که هنگام فرار از محل 3 تن از مظاهره کنندگان در نتیجه ازدحام زخمی شدند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در برابر هیچ ابرقدرتی و زورگوی سرخم نکرد و در مقابل آنها تا آخرین نفس ایستاد و نقشه آنها را خونسا کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در نشست علنی امروز مجلس با تسلیت فرارسیدن سال روز شهادت مرد میدان سردار پر افتخار اسلام و محبوب دل مردم ایران و تمامی مستضعفین جهان شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود ابعاد گوناگون زندگی او بر اساس راه و روشی تنظیم شده بود که امام خمینی رحمت الله علیه با فهم دقیق خود از اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم به ملت ایران آموخت. قالیباف اخلاص کم نظیر و اعتقاد قلبی به توانایی مردم و همچنین باور عمیق و برخواسته از آموزه‌های دینی به اصل ما می توانیم را از ویژگی‌های منحصر به فرد سردار سلیمانی برشمرد و گفت امروز نیز با برکت خون او و خون مجاهدان مخلصی همچون شهید ابو مهدی المهندس، آمریکا در آستانه اخراج کامل از منطقه قرار گرفته است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران همچنین با بیان این که مردم باوری در مکتب سلیمانی، یعنی در هر لحظه فقط در اندیشه حل مشکلات مردم بودن و پرهیز کردن از هر فرع و حاشیه‌ای که انسان انقلابی را از حل مشکلات مردم دور کند افزود، سردار سلیمانی در هر میدانی که حاضر می شد مایه امیدواری و اعتماد به نفس مردم بود. سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 13 جدی سال 1398 هجری شمسی، در حالی که با دعوت رسمی مقامات عراقی به این کشور سفر کرده بود، در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک میدان هوایی بغداد با همراه ابو مهدی المهندس، نائب رئیس بسیج مردمی عراق الهشت شبی و 8 نفر از همراهانش به شهادت رسید. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. عصرتان بخیر.
وقتتان بخیر باشم همراهان ارجمند. و ما در این لحظه از دوستداران برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنیم که به مدت 15 دقیقه با برنامه خودشان همراه شوند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
می توانه سبز شود اگر تو عهد نمیشکستی.
خیلی قبل از مرگ
چند وقت میشه با شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان جانشین پادشاه قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
سلام بانوی من.
چه شده است وزیر؟ بسیار نگران هستم. با پزشک سرورمان صحبت کردی؟
بله بانوی من، متاسفانه خبرهای خوبی ندارم.
حدس می زدم حال سرورمان اصلا خوب نیست.
بانوی من، بیماری ایشان لاعلاج است و طبیب حدس می زند ایشان تا چند روز دیگر بیشتر زنده نباشند.
انقدر زود؟ خدایا.
بانوی من، می خواستم مطلب دیگری را به عرضتان برسانم.
چه مطلب وزیر؟
چه کسی جانشین سرورم خواهد شد؟ ما در این باره زیاد صحبت کرده ایم اما به نتیجه نرسیدیم. از طرفی برادرزاده پادشاه به تخت ایشان نظر دارد.
حق با توست وزیر. اگر بفهمد سرور من تا چند روز دیگر بیشتر زنده نیست، حتما شورش خواهد کرد.
درست است. من هم از همین آشوب و شورش بیم دارم.
پیشنهاد شما چیست جناب وزیر؟ شما فرد باهوش و زیرکی هستید. زمام امور را بهتر از من می دانید. چه صلاح می دانید؟
به نظر من تا پادشاه زنده است باید ولی عهد ایشان به تخت بنشیند.
پسرم منصور؟
آری، چاره ای نیست بانوی من.
اما تو خود بهتر از من می دانی که منصور ولی عهد شایسته ای نیست. چه رسد به این که پادشاهی شایسته ای باشد.
در حال حاضر چاره ای نیست بانوی من. فرزند دیگرتان هم که...
بله، مالک هم نمیتواند پادشاهی خوبی باشد. او از کودکی بیمار و ضعیف بود و هیچ چیز از سیاست نمیداند. این هم از بخت سیاه من است جناب وزیر. شاید بهتر از حکومت را به برادرزاده پادشاه واگذار کنیم ها؟
این سخن را نگویید بانوی من، نگویید. شما بهتر می دانید برادرزاده پادشاه آدم صفاک و خون ریزی است. بیشک مملکت را نابود خواهد کرد.
درست است وزیر، کاملا درست. باید در این باره با منصور صحبت کنم. می دانی منصور کجاست؟
خیر بانوی من، نمی دانم. هیچ کس نمی داند جناب منصور همینک کجا هستم.
بفرما، این هم تاجی از طلا برای زیباترین بانوی این شهر.
وای چقدر زیباست.
امیدوارم که خوشت آمده باشد بانو.
میگویم منصور، این تاج واقعا از طلاست؟
از چه سخن میگویی بانو؟ یعنی تو فکر میکنی ولیعهد پادشاه تاجی غیر از طلا هدیه میدهد؟
ممنونم سرورم. من شایسته چنین هدیه گران قیمتی نیستم.
قرار شد دیگر با من سرورم نگویی. ما قرار است به زودی با هم ازدواج کنیم.
راستی من شنیدم که پادشاه بیمار هستن.
نگران نباش، پدرم این روزها مداوم بیمار میشود. بیماری او جدی نیست. اصلا همین امروز با او صحبت میکنم تا مقدمات عروسی ما را آماده کند.
اما سرورم، من دختری رعیت هستم.
هیچ اهمیتی ندارد بانو، مهم این میباشد که من به خودت علاقه من هستم. من فرزند ارشد پادشاه هستم و هرچه بخواهم همان خواهد شد. پس درباره این رسم و رسومات مسک هیچ تشویشی به دل راه مده بانو.
در خواب هم نمی دیدم که با شاهزادهی چون شما ازدواج کنم.
بیا درباره روز عروسی من صحبت کنیم. هرچه بخواهی برایت فراهم می کنم. دوست داری عروسی من چگونه باشد بانو؟ 7 شبانه روز زمان ببرد، طول بکشد چطور؟
وای خدای من، 7 شبانه روز؟
درست شنیدی.
برای من همون 1 شبانه روز هم زیاد است.
تو می شوی ملکه قصر.
میگویم فکر میکنید که مادرتون از من خوشش بیاید؟
چرا نیاید بانو؟ هیچ کس نمیتواند دختر زیبایی چون شما را دوست نداشته باشد. فقط به روزهای خوب پیش رو بیندیشید بانو.
آری، من بی صبرانه منتظر آن روز هستم.
من همینک باید به قصر برگردم تا با پدرم صحبت کنم. مقدمات این عروسی را باید آماده کنم و زودی تو را خواهم دید بانو.
سرورم، من منتظرتان هستم. لطفاً زود برگردید.
به زودی تو را خواهم دید ملکه من.
منصور جوان عیاش و خوشگذرانه بود و هیچ به اتفاقات قصر توجه نداشت. او بیشتر اوقاتش را به گردش بیرون از قصر می گذراند. همه بزرگان قصر می دانستند او به عنوان ولی عهد شایستگی ندارد و در صورت مرگ پادشاه نمی تواند حکمران مناسبی باشد.
سلام مادر جان.
چرا اینقدر دیر آمدی؟
اتفاقی افتاده؟
پیک‌هایی را به سمت تو روان کرده بودم که تو را به قصر بیاورند.
من خود آمدم مادر جان، هیچ پیکی را هم ندیدم.
باید درباره مسئله مهم با تو گفتگو کنیم.
اتفاقا من هم میخواستم درباره چیزی با شما صحبتی کنم.
جالب است. دوست دارم بدانم چیزی هم هست که برای تو مهم باشد؟
البته که هست مادر. من ملکه جوانی را برای این قصر انتخاب کردم. به زودی او را به اینجا می آورم.
تو چه گفتی؟
مادر، پسرت عاشق شده است. خوشحال نیستی؟
چرا باید خوشحال باشم؟
مادر، پسرت عشق زمینی خود را یافته است. به زودی این قصر با آمدن او روشن خواهد شد. روشن روشن.
همینک وقت این حرفا نیست منصور.
نیست؟ یعنی چه مادر؟
هیچ امروز پدرت را ملاقات کرده ای؟
پدرم را؟
آره.
خیر.
حال پدرت اصلا خوب نیست. بهتر از این روزهای باقی مانده را در کنار او باشی و با او وقتت را بگذرانی.
مادر جان، آن دختر بیچاره منتظر من است. من به او قول ازدواج دادم.
شنیدی که من چی گفتم؟ حال پدرت اصلا خوب نیست.
بسیار خوب، بهترین طبیبان را بر بالینش احضار کنید. هرچه لازم باشد برایش انجام دهید. اگر خدا بخواهد خوب می شود.
اگر خوب نشود چه؟ اگر تمام این طبیبان حاذق جوابش کرده باشند چه؟
چه می خواهید بگویید مادر؟
ممکن است همین روزها پدرت را از دست بدهیم.
نه نه، باور نمی کنم.
و تو ولی عهد او هستی.
یعنی من به زودی پادشاه خواهم شد؟
باید خودمان را برای هر موقعیتی آماده کنیم منصور. میدانی چی میگویم؟
با مالک هم صحبت کرده اید؟
هنوز نه، اما جناب وزیر با او گفتگو خواهد کرد. باید فوری جلسه ای را ترتیب بدهیم.
ولی مادر جان، من برای این مسئولیت بزرگ هنوز آماده نیستم.
اکنون وقت این سخنان نیست فرزندم. ما در وضعیت خوبی نیستیم.
ملکه می‌خواست هر چه زودتر فرزند ارشدش منصور را به تخت بنشاند. وزیر و درباریان هم او را همراهی می‌کردند. او باید زودتر این کار را انجام می‌داد تا مدعیان تازه حکومت نتوانند کاری انجام بدهند.
جناب مالک، چرا ساکت هستید؟ نظر شما در این رابطه چیست؟
من چه میتوانم بگویم؟ نظری ندارم.
تو باید از برادر بزرگترت حمایت کنی فرزندم. بعد از او تو ولی عهد خواهی شد.
بسیار خوب.
جناب منصور، شما چی میگویید؟
من همیشه آرزوی حکومت داشتم، اما فکر میکنم هنوز برای این کار آماده نیستم جناب وزیر.
در این باره نگرانی نداشته باشید سرورم. من و دیگر وزرا در امر حکومت یاریتان خواهیم کرد.
بسیار خوب جناب وزیر، مقدمات کار را انجام دهید. هر چه زودتر بهتر. من زمزمه های شورش را میشنوم. هیچ کس هم نباید پادشاه را ببیند. میدانی چه میگویم؟
بله بانوی من، ملاقات با پادشاه را ممنوع کرده ایم.
خوب است.
من چه کاری باید انجام بدهم؟
هر کاری که میگوییم باید انجام دهید. هیچ خوش ندارم قدرت از دستمان برود فرزندم.
مادر جان، من همه سعیم را خواهم کرد. نگران هیچ چیزی نباشید.
امیدوارم همینطور باشد فرزندم.
بانوی من، من با اجازه تان میروم تا کارها را انجام دهم.
مرخصی جناب وزیر.
به همت وزیر و دیگر درباریان پیش از مرگ پادشاه منصور فرزند بزرگ او بر تخت نشست. هرچند همه می دانستند او شایسته پادشاهی نیست. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد و مراسم تاجگذاری مختصری برای منصور انجام دادند. چند روز بعد از مراسم پادشاه همانطور که انتظار می رفت درگذشت. دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
انعکاس برنامه ایست که همه روزه بجز جمعه ها تقدیم شما همراهان ارجمند میگردد و به تحلیل مسائل مهم روز میپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالاتتون رو، پیشنهاداتتون رو و همینطور انتقادهای سازنده‌تون رو از این تاریخ با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار خانواده و اعضای ستاد بزرگداشت شهید هاشم‌قاسم سلیمانی. و تلاش طالبان برای ایجاد اردوی 100,000 نفره در افغانستان. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به الگو شدن شهید سلیمانی در میان جوانان منطقه، این شهید عزیز را ملی ترین و امتی ترین شخصیت ایران و دنیای اسلام خواندند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در دیدار خانواده و اعضای ستاد بزرگداشت سردار شهید هاشم‌قاسم سلیمانی گفتند دشمنان خیال می‌کردند با شهادت سلیمانی، ابو مهدی و دیگر همراهان ایشان کار تمام خواهد شد، اما امروز با برکت آن خون عزیز و مظلومانه آمریکا از افغانستان فرار کرده است. در عراق ناچار به تظاهر به خروج و اعلام نقش مستشاری و بدون حضور نظامی است که البته برادران عراقی باید با هوشیاری این مسئله را دنبال کنند. در یمن جبهه مقاومت رو به پیشرفت است.
در سوریه دشمن زمینگیر و بدون امید به آینده است و در مجموع جریان مقاومت و ضد استکباری در منطقه امروز از دو سال قبل پر رونق‌تر، شادابتر و امیدوارتر در حال کار و حرکت است. ایشان با اشاره به تبدیل شدن شهید سلیمانی به الگو و قهرمان جوانان دنیای اسلام و منطقه گفتند امروز سلیمانی در منطقه ما نماد امید، اعتماد به نفس، رشادت و رمز استقامت و پیروزی است و همچنان که برخی به درستی گفتند شهید سلیمانی برای دشمنانش خطرناکتر از سردار سلیمانی است.
امروز شهید سلیمانی در منطقه ما نماد امید و اعتماد به نفس، نماد رشادت، رمز استقامت و پیروزی است. این کارا رو خدا میکنه، اینا دست کسی نیست. با هیچ تدبیری ما بلد نیستیم از این جور کارا بکنیم. این کارا کار خداست. یه نفری گفته بود که شهید سلیمانی برای دشمنانش خطرناکتر از سردار سلیمانی است. درست فهمیده.
حضرت آیت الله خامنه ای شهید سلیمانی را یک واقعیت ماندنی و تا ابد زنده خواندند و افزودند قاتلان او همچون ترامپ و امثال آن جزو فراموش شدگان تاریخ خواهند بود و در زباله‌دان تاریخ گم و گور می‌شوند، البته پس از آن که تقاص جنایت دنیوی خود را پس بدهند. رهبر معظم انقلاب اسلامی برخورد حذفی مستکبران با شهید سلیمانی در فضای مجازی را نشانه ترس آنها حتی از اسم شهید و واهمه‌شان از رواج و تکثیر آن الگوی گرانسنگ دانستند و فرمودند
ببینید تو فضای مجازی اطلاع دارید حد بیشتر از من لابد که چه برخوردی دارن با اسم او میکنن توی فضای مجازی. اینم یک تنبیه دیگری است، تنبه بیشتری است برای ما مسئولین فضای مجازی کشور که بفهمن که چه کار باید بکنن که دشمن نتونه هر جور دلش میخواد با هر جایی که دلش میخواد رفتار کنه. و خب فضای مجازی موجود دنیا زیر کلید مستکبرانه دیگه، از اسمش هم میترسن، از اسمش هم میترسن، از تکثیر او وحشت دارن. الگو یعنی این، میترسن که تکثیر بشه.
خب بخشی از سخنان مقام معظم رهبری را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در دیدار خانواده و اعضای ستاد بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که روز گذشته برگزار شده بود. ساعت قبل تماسی داشتم با دکتر سید جواد وحیدی، فعال فرهنگی و سیاسی افغانستانی، و در ارتباط با همین بحث تقویت جبهه مقاومت بعد از شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و دیگر همراهانشان از ایشان پرسیدم و ارزیابیشان را خواستم.
این روندی که الان در جبهه مقاومت و در جغرافیای مقاومت به وجود آمده که جریان مقاومت شادابتر از گذشته هست، به نظرم این همون انتقام سختی است که حضرت آقا در انگام شهادت حاج قاسم و در پیامی که این مناسبت صادر کرده بودن، این همون انتقام سختی است که داره صورت میگیره. برکت خون حاج قاسم سلیمانی این شد که امروز افغانستان خالی از اشغالگران آمریکایی هست و فرار ذلت‌باری که اونها داشتن، این هم به برکت خون حاج قاسم سلیمانی است که دشمن اصلا فکری این رو نمی‌کرد. من به نظرم اگر چند چیز را دشمن خوب میفهمید به حذف حاج قاسم سلیمانی نمیپرداخت، حذف فیزیکی او. یکی این که اگر متوجه میشد واقعا حاج قاسم سلیمانی انقدر در قلوب مردم ایران و مردم این منطقه نفوذ داره که نمودش در تشییع باشکوه حاج قاسم و شهدای همراهش در عراق در ایران بود. دو سال است که از شهادت اون بزرگوار میگذره، شما تجمعاتی که به این مناسبت در ایران و کشورهای منطقه داره صورت میگیره، شما مثلا تجمع بزرگ که دیروز در بغداد صورت گرفت رو میدیدیم، اگر دشمن این رو میفهمید که واقعا جایگاه مردمی و حضورش در قلبهای این مردم این منطقه هست، شاید به این اقدام دیوانوارش اقدام نمیکرد. مسئله بعدی نفوذ مکتب سلیمانی است. اگر این را هم میدانست که مردم این منطقه بیشتر با قاسم تمایل پیدا میکنن و مشتاق خط و مش و مکتب آج قاسم میشن، باز به حذف فیزیکی آج قاسم سلیمانی اقدام نمیکرد. این که باعث شده جریان مقاومت در این مقطع شادابتر و رو به جلو باشد، دلیلش عمل کرده و شیوه های عمل آج قاسم سلیمانی بود. آج قاسم با متن مردم کار میکرد، چیزی که خواسته ملت خواه بود. یعنی آج قاسم دنبال نفوذ صرفاً جمهوری اسلامی ایران در منطقه نبود. مردم منطقه یک دردهایی داشتند، یک احساس ذلتهایی میکردند. آج قاسم میخواست مردم این منطقه عزیز بشن و با مردم و با متن مردم کار میکرد. حرکتهایی که در جاهایی که آج قاسم سلیمانی حضور داشته همش مبتنی بر حمایت مردم بوده. یعنی اون خواستهایی که مردم دنبالش بودن اونها رو تأمین میکرده. و همین جهت میبینیم که الحمدلله به خاطر اون عمل کرده آج قاسم سلیمانی و برکت خون شهید که ما خیلی به او اعتقاد داریم، این اتفاق مبارک در منطقه در حال رخ دادن هست.
یک از بحثایی که اتفاق افتاده در ارتباط با شهید سلیمانی برخورد حذفی جبهه استکبار هست با شهید سلیمانی در فضای مجازی. فکر میکنید که چرا چنین اتفاقی افتاده و چرا در فضای مجازی با برخورد حذفی نسبت به نام شهید سلیمانی مواجه هستیم؟
عرض کردم که وقتی انعکاس شهادت آج قاسم سلیمانی را در منطقه و کل دنیا دیدن، حتی در کشورهای اروپایی، در کشورهای آمریکایی متوجه شدن که یعنی اونها چهره‌ای که از آج قاسم برای کشور خود و برای مردمان خود و برای افکار عمومی خود معرفی کرده بودن، علیاذ بالله یک تروریست معرفی کرده بودن آج قاسم سلیمانی. فکر میکردن که مثلا آج قاسم سلیمانی هم مثل ابوبکر بغدادی و امثال اینها که وقت او را حذف کنن هیچ واکنشی در دنیا نشان داده نمیشه. ولی جنس آج قاسم متفاوت از همه اینها بود. اون محبوب القلوب همه انسانهای آزاده بود، فرا مذهبی و فرا دینی. یعنی آج قاسم نه متعلق به ایرانی هاست، نه متعلق به شیعه هاست، نه متعلق فقط به مسلمان هاست. هر آزادهی که با این نوع حرکت آزادی خواهانه و استکبار ستیزانه معتقد بود ابراز محبت کرد با آج قاسم در تمام دنیا. خب اونها ترسشان اینه که آج قاسم در سطح دنیا تبدیل به یک مکتب بشه. این که در منطقه این اتفاق افتاده، آج قاسم تبدیل به یک مکتب شده، تبدیل به یک روش شده، اونها ترسشان این هست که این مکتب آج قاسم سلیمانی عالمگیر بشه، در کل جهان مطرح بشه. لذا اونها که از منطق برخوردار نیستن متاسفانه که این مکتب را با منطق جواب بدن، شیوه اونا حذفه. لذاست که همونطور که حضرت آقا فرمودن جهان اسلام باید در فضای مجازی حضور داشته باشه و سلطه داشته باشه که جلو این حذف ها رو بگیره. علت حذف آج قاسم سلیمانی در فضای مجازی و در رسانه به خاطر جلوگیری از تبدیل شدن آج قاسم سلیمانی به یک مکتب جهانی.
خب جبهه استکبار همه تلاش میکنه که جلوگیری بکنه از این که فرهنگ آج قاسم یا او الگویی که آج قاسم ارائه کرده همگیر شود و جهانی شود. از این طرف جبهه ضد استکباری چه کار باید بکنه و چه اقداماتی رو باید روی دست بگیره که عملا ترویج بکنه این فرهنگی که ایجاد شده؟
اولا که واقعا به دست آوردن این ابزار هست. جبهه مقاومت یک جهاد کبیری رو باید انجام بده برای به دست آوردن این ابزار و این را از انحصار غرب و استکبار خارج کردن. این کاری است که بارها سیدون القائد به او تأکید داشتن که ما باید به یک شبکه مجازی برسیم که ابزارش مال خود ما باشه و دشمن نتوانه مانع حضور ما در فضای مجازی بشه. خب این کار دانشمندان ماست، کار دانشگاهی‌های ماست که به این ابزار دسترسی پیدا کنند. من معتقدم برای اینکه دشمن نتوانه به این حذف بپردازه، ما به همون شیوهی که خود آج قاسم عمل میکرد با مردم، این کار سیاسیون صرف نیست، این کار دولت ها نیست. ما باید به وسیله مردمان دنیا، مبلغین ما، چهره به چهره و مشابهتا این را که جلویش گرفته نمیتونن، رسوخ در قلب ها رو به هیچ عنوان نمیتونن جلویش رو بگیرن. این پیام مکتب سلیمانی ما باید به سطح جهان از طرق مختلف و ابزار مختلف استفاده کنیم تا بتوانیم برسانیم و دشمن نتواند آج قاسم را حذف کنه، که نمیتوانه. ما یک باورهایی داریم، یک اسباب و ابزاری داریم. باور ما این است که چنانچی که آج قاسم سلیمانی مکتبش تداوم مکتب ابی عبدالله الحسین علیه السلام هست، در این 1000 سال خورده‌ای که دشمن قطعا میخواست ابا عبدالله علیه السلام از اذهان و افکار محو بشه و موفق نشد، چون اون خون ابا عبدالله الحسین جوشش داشت که هیچ وقت از جوشش باز نخواهد ماند. این مکتب و این حرکت هم در همون راستا هست. کاری که ما انجام بدیم این است که ما هم باید دسترسی و ابزار پیدا کنیم، هم حرکت های مردمی و تبلیغ مشافهتن و چهره به چهره و از ابزار مختلف استفاده شدن برای جلوگیری از این حذف دشمن.
خب دکتر سید جواد وحیدی بود. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم و برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو داریم. اولین همایش علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی، امروز در آستانه دومین سالگرد سردار قاسم سلیمانی در سالن همایش‌های صدا و سیما در تهران آغاز شد. حدود 225 چکیده مقاله و 215 مقاله کامل از مجموعه 440 اثر برای ارائه در اولین همایش سراسری مکتب شهید سپهبد قاسم سلیمانی و دبیرخانه صدا و سیما تحویل داده شده. این همایش یک روزه با حضور جمعی از فرماندهان نظامی و مسئولان کشوری و لشکری و همچنین خانواده و وکلای شهید سلیمانی برگزار میشه. خبر دیگه در همین حوزه ای که سفیر ایران در کابل با یادآوری نقش برجسته سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در دوران جهاد افغانستان گفت که ای که مردم نظام حکومتی را با مشارکت همگانی بر مبنای اعتقادات، رسوم و فرهنگ خودشان ایجاد بکنند، ایده سردار سلیمانی بود که همچنان در افغانستان باقی مانده. بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در آستانه دومین سالگرد شهادت سردار سرافراز اسلام شهید قاسم سلیمانی در گفتگو با خبرنگاران گفت سردار قاسم سلیمانی پرچمدار مقابله با جریان‌های تروریستی، اشغال و حضور بیگانگان بود که امروز شاهد به نتیجه رسیدن تلاش‌های وی هستیم. امینیان افزود سردار سلیمانی همواره به دنبال این بود که مردم منطقه بر مبنای داشته‌های بومی و به خصوص اعتقادات خودشان بتوانند حکومتشان را در دست بگیرند و این موضوع را در تمام منطقه دنبال می‌کرد و در خیلی جاها به پیشرفت‌های خوبی نیز رسید. سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان اظهار کرد مانع عمده‌ای که تاکنون در افغانستان جلوی این کار را می‌گرفت آمریکا بود که با خروج آنها یک قدم به پیش رفتیم، ولی هنوز باید تلاش شود تا حکومتی با مشارکت همه مردم در این کشور مستقر شود. امینیان درباره روابط جمهوری اسلامی ایران با حکومت طالبان افزود افغانستان 940 کیلومتر مرز با ایران دارد. میلیون ها نفر از اتباع افغانستان در ایران زندگی می کنند و روزانه هزاران نفر از اتباع افغان که تحت فشار شرایط سخت و ناگوار اقتصادی هستند و سمت ایران میرن. از سوی دیگر گروه های تروریستی مثل داعش خطری جدی برای ما و حکومت نوپای افغانستان هستند که ممکنه از این فرصت ها استفاده بکنن. به همین دلیل سعی کردیم با مقامات فعلی افغانستان ارتباط داشته باشیم و به اونا کمک بکنیم که یک دولت فراگیر ایجاد بکنن. وی تاکید کرد طالبان اگر میخوان که در افغانستان ثبات ایجاد شود راهی جز تشکیل دولت فراگیر نداره، زیرا وضعیت افغانستان این گونه نیست که یک قوم یا یک گروه بتوانند بر کشور حاکم باشند، بلکه تنها راه ثبات و پیشرفت این کشور این است که همه اقوام و گروه ها خودشان در حکومت دخیل بدانند. از سوی دیگر هیچ قدرت و حکومتی از راه گلوله، توپ و تفنگ نمیتواند در یک کشور پیشرفت و ثبات به وجود بیاره و باید در درجه اول با مردم خود ارتباط برقرار بکنه و بر پایه همکاری های مردمی به نتیجه برسه و تلاش ما نیز در همین مسیر است. سفیر ایران در کابل با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه دولت ها میآیند و میروند و این مردم هستند که ثابت هستند و باید با مردم ارتباط داشته باشیم افسود، اینکه فعلا مردم افغانستان در شرایط سختی هستند نتیجه سیاست های غلط آمریکا است. آمریکایی ها که خودشان عامل شرایط کنونی هستند مردم را هم تحریم کردند و از این سلاح همیشه علیه ملت ها استفاده می کنند، همچنان که پشتوانه پولی افغانستان را بلوکه کردند.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان ما را همراهی می‌فرمایید با برنامه امروز انعکاس. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و شما دوستان میتونین از این طریق پیگیر برنامه های رادیو دری باشید و همینطور میتونین از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت زنده و مستقیم برنامه های رادیو دری از جمله برنامه انعکاس را پیگیری بفرمایید. چند ماه پس از فروپاشی ارتش پیشین افغانستان، دولت طالبان از روی کار آمدن یک ارتش تازه در این کشور خبر می‌دهد. وزارت دفاع دولت طالبان اعلام کرد کار برای ایجاد ارتش 100 هزار نفری در کشور تا 80% پیش رفته و نیروهای دولت طالبان در اولویت ملحق شدن به آن هستند. عنایت الله خوارزمی سخنگوی این وزارتخانه گفت برای تشکیل ارتش تازه کمیته 20 نفری تعیین شده و این کمیته سرگرم تصمیم‌های نهایی در این باره است. وی افزود وظیفه این کمیته این است که بر اساس نیازها و ضرورتها تشکیلات منظمی را در وزارت دفاع آماده و سازماندهی بکند. در همین حال مولوی عمری فرمانده قول اردوی 209 الفتح مزار شریف یادآور شد که همه نیروهایی که میخواهند وارد این قول اردو شوند باید تعلیم یافته باشند و در حال حاضر 10,000 نیروی آموزش دیده در این قول اردو حضور دارند.
هر افرادی که به نام اردوی اسلامی، اردوی امارات اسلامی افغانستان که داخل قول اردو میشه، باید او تعلیم یافته و ترنینگ دیده و تعلیم نظامی دیده باشند. در هر بخشی که کار میکنند در همون بخش باید تعلیم حاصل کرده باشند. توجه عمیق صورت گرفته، پیلن جریان دارن، هم کارمندا و هم مجاهدین، هر دوشان امشب روزا پرمپوری دارن. انشاءالله نزدیک وقت پرمپوری هم برای پورا خواهد شد و مجاهدین ما هم امید است که نزدیک وقت با 20,000 تعدادش برسه و فعلا موجود 10,000 مجاهد ما داخل اردو خود در مراکز خود داریم.
مولوی عمری بود، فرمانده قول اردوی 209 الفتح مزار شریف. هرچند طالبان از آغاز کار دوباره شماری از کارمندان و نظامیان پیشین وزارت دفاع خبر میده، اما برخی خواهان بهره‌گیری بیشتر از تجربه ها و دانش نظامیان پیشین هستند. شماره نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در حکومت گذشته به 352,000 تن می رسید که از این میان 190,000 نفر نیروهای ارتش تشکیل می دادند. پس از سلطه طالبان شمار زیادی از فرماندهان ارشد ارتش سابق و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی همراه با خانواده هایشان در عملیات تخلیه از افغانستان خارج شدند. در همین حال یاسین ضیا رئیس ستاد ارتش حکومت پیشین از هفته های پیش از سقوط به عنوان مرگبارترین زمان برای نیروهای امنیتی یاد کرده و گفته که در این مدت 4,000 نیروی امنیتی کشته و 1,000 تن هم ناپدید شدند. او در این حال تصریح کرده که از سال 2001 تا پایان نظام جمهوری 92,000 نیروی امنیتی کشته شدند. روزنامه واشنگتن پست با نقل از یاسین ضیا گزارش داده که از سال 2001 تا روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان حدود 92,000 نیروی امنیتی کشته شدند. طالبان در خیابان‌های کابل در مورد اجرای دستورات تازه ای گروه درباره محدودیت زنان و منع شنیدن موسیقی بر رانندگان تذکر می‌دهند و گزارش شده که طالبان از لباس فروشی‌های زنان در هرات خواسته که سر مانکن‌های زن را جدا بکنند. در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده دیده میشه که ماموران اداره امر معروف و نهی از منکر طالبان با لحنی آرام موارد دستورالعمل ای اداره را بر رانندگان در سطح شهر یادآوری میکنند. همچنین در شرق افغانستان والی ننگرهار نشستی را با برخی از عالمان دینی برگزار کرده و خواسته که علما مردم را نسبت به مسائل شریعت آگاه بکنند. همکار ما محمد آصف شینواری پشت خط ارتباطی ما هستند و جزئیات را از زبان آقای شینواری میشنویم. آقای شینواری درود بر شما و وقت شما بخیر. ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولان اداره ولایتی طالبان در ننگرهار در شرق افغانستان از علمای دینی خواستن تا توصیه‌های زعامت طالبان را در خصوص حکومتداری و مبارزه با منکرات با مردم برسانند. مولوی محمد داوود مزمل والی ننگرهار در جبهه همایی بزرگ علمای دینی و مسئولان مدارس دینی ولایت ننگرهار که در دفتر کار والی برگزار شده بود گفت که زعیم طالبان هدایت را برای مسئولان بلند رتبه طالبان در خصوص برخورد با مردم عادی صادر کردن و همچنان توصیه های با مردم داشتن که وی این توصیه های زعیم طالبان را با علما شریک ساختن و از اینا خواستن تا با مردم برسانند. ولی ننگرهار همچنان گفت که طالبان در عرصه نظامی پیروزی های را به دست آورده و به گفته وی که جهان غرب را شکست داد. اما وی گفت که غرب هنوز هم آرام ننشسته و مشکلات را برای حکومت تازه روزارمده طالبان ایجاد میکند. با گفته والی ننگرهار که اینها باید آماده مبارزه در بخشای دیگری باشد که غرب نتوانند دستشان را به حکومت طالبان دراز بکنند. والی ننگرهار همچنان از علما خواست با مردم بفهمانند که طالبان در خصوص حکومتداریشان مبارزه با منکرات و توصیه ها را با مردم برای در نظر گرفتن نصوص شرعی و پیش میبرند و همچنان با مسئولان محلی طالبان دستور داد تا مجالس را با علمای دینی داشته باشند، توصیه های علمای دینی را در خصوص حکومتداری جدن در نظر بگیرد. همچنان والی ننگرهار با طالبانی که در محلات بازرسی معذر شدن دستور داد تا برخوردشان با مردم درست باشد و به گفته و عزت و احترام علمای دینی که با رهبران طالبان هستند در نظر بگیرند. در این مجلس همچنان شیخ ندا محمد فرمانده پلیس طالبان ننگرهار گفت که در حالی که نزدیک با 5 ماه از تغییر نظام و امارت اسلامی در افغانستان میگذرد هنوز هم فرق بین جمهوریت و امارت محسوس نمی شود و گفت که هنوز هم مردم به فکر جنبش میکنند و کارهایی را انجام میدن که خلاف شریعت اسلام است. و از مردم خواست تا هدایت طالبان را جدا در نظر بگیرد و احترام امارت اسلامی را داشته باشند. فرمانده پلیس طالبان ننگرهار با علمای دینی اطمینان داد که معزتین امنیتی مسئول تدبیق هدایت سران طالبان و علمای دینی در خصوص دفاع از شریعت اسلامی در افغانستان میباشد. علمای دینی همچنان از طالبان خواستند تا مشکلات مردم را در نظر بگیرند و در تدبیق معامر با نرمی کار بگیرند و مردم را با تشدد و توسل به زور مطابقت با خود نکنند. یکی از علمای دینی گفت که اولادهای افرادی که در نجاشا کشته شدند حق دارند طالبان از اینها وارسی بکنند، مانند افراد خانواده‌ای که در طالبان جانهایشان را از دست دادند اونها هم مستحق تراحم حکومت طالبان هستند. همچنین گرده همایی های بزرگ در ولایت های افغانستان بعد از هدایت اخیر ملا هیبت الله رهبر طالبان که در قندهار بقای رسانه ها ظاهر شده بود و تاثیر کبیر برای طولان درجه اول طالبان صادر کرده بودند برگزار شده و بکنه شکل طالبان داره آیستا آیستا هدایت در خصوص مبارزه با امر بالمعروف و نهی عن المنکر را با پیش میبرند.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای شینواری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
بخیر باشین، تشکر، سلامت باشین. سلامت.
خدا نگهدار شما.
انعکاس
خب این هم گفتگویی بود با همکارم محمد آصف شینواری در ارتباط با نشست والی ننگرهار با برخی از عالمان دینی. یک خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. وزارت